سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل اشاره شد پیامبر گرامی اسلام به چی مردم رو دعوت کردن. ما میخواییم به اون موضوعی که پیامبر گرامی اسلام به اون موضوع ما رو دعوت کردن یک مقدار دقیق تر نگاه بکنیم. اجمالی نگیم خب به دین اسلام دیگه، همین خدا و قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه آدم خوبی باشیم و اینا، یه اینا هم آخرش میذاره. یعنی همه اینها رو من به اجمال بدون دقت دارم میگم. هم شما به عنوان یه مسلمان باید دقیق بدونی که پیامبر گرامی اسلام به چی دعوت کردن تا پاسخ مثبتت به پیامبر پاسخ دقیقی باشه، هم باید بدونی که به چی دعوت کردن که دشمنان کمر به قتل پیغمبر اکرم بستن. به چی دعوت کردن؟ من میخوام بازم بحثم تحلیل تاریخی باشه، ولی ابتدا شما شاید از من یه بحث کلامی یا کلامی اخلاقی روانشناختی بشنوید، بعد کم کم تبدیل میشه به یه بحث اجتماعی. پیامبر گرامی اسلام دعوتشون یک دعوت اعتقادی صرفا نبود. اینو داشته باشن دوستان، چون یه کسی یه اعتقاد دیگه ای داشته باشه، یه کسی یه اعتقاد دیگه ای داشته باشه، بر نمیداره این اونو بکشه. اومدن گفتن یا ابو طالب، این آقایی که دعوی نبوت کرده نام بردن و گفتن رسول خدا رو به ما بده تا بکشیمش، داغون کرده همه چیو. رسمن میومدن میگفتن مگه پیامبر گرامی اسلام به چی دعوت کرده بودن؟ اگر کسی دعوت به خوب بودن بکنه نمی کشنش. موج اجتماعی برای کشتنش راه نمی افته. اگر کسی به عبادت دعوت بکنه او رو نمی کشنش. اونم مخصوصا شهر مکه که اهل عبادت بودن کما بیش. دیدید روایت ها رو من خوندم جلسات قبل، یادتون باشه عرض کردم که ما این خوبی های شهر مکه رو که میگیم بعدا باش کار داریم. امام صادق علیه السلام فرمود اینا طواف میکردن، سعی بین صفا و مروه رو از رسول خدا سوال کردن، قبلا بوده دوران جاهلیت الان باشه؟ فرمود باشه، آیه قرآن هست که ابی نداره این رو ادامه بدن، یعنی باید ادامه بدن. آقا پیامبر گرامی اسلام این عبادت و نحوش رو عوض کردن. به خاطر تغییر نحوه عبادت کسی رو نمی کشند. کمی دقت کنید شما. بهانه های دیگری هم آوردن قاتلین، یعنی کسانی که عزم بر قتال با پیغمبر اکرم داشتن، اینکه آقا وحدت ما رو رسول خدا به هم زده، فرهنگ آبا و اجدادی ما رو زیر پا گذاشته، مقدسات ما رو بهش اهانت کرده، شما باور میکنی این علت اساسی باشه؟ اینا اون حرفایی که میزنن، هر کسی در مخالفت با هر چیزی معمولا یه حرفایی میزنه، یه چیزایی تو دلشه. اینو میدونید شما؟ هر کسی در انتقاد از یه چیزی معمولا اینطوریه، یه حرفایی میزنه، یه چیزایی تو دلشه. هر کسی در تقدیر از یه چیزی معمولا یه حرفایی میزنه، یه چیزایی تو دلشه. خانومه از آقای ایراد میگیره. خب بابا تو که قبلا هم میدونستیم ما اینجوری هستیم که حالا این چه ایرادی تو داره ما میگیری؟ نه خیر، من عصبی هم دعوا میکنه. آقا جون سر چی شما داری دعوا میکنی؟ این ایرادشو درست بکن. باور کنید این ایرادشو درست بکنه، سر یه چیز دیگه دعوا میکنه. چرا؟ چون ناراحت، فکر میکنه خودشو ارزون فروخته. اونو که نمیتونه بگه، اینو میگه. آقا از دست خانومش ناراحته، ده تا عیب میگیره. واقعا اون عیبا رو ممکنه داشته باشه، ولی تو چرا عصبانی میشی؟ حالا این عیبا رو داره، خیلی این عیبا رو دارن، تو اینجوری فحش نمیدی؟ یا هم به خانومت فحش میدی؟ همچین زیاد عیبای مهمی هم نیست. کجات ناراحته؟ یا ببینی ته دلش که نمیتونه بگه، احساس میکنه خودشو ارزون فروخته. مثلا میتونست این کسانی انگار تحویلش گرفتن، یا خودشو تحویل گرفته خود به خود سر خود، بعد احساس میکنه این براش کمه، حالا دیگه عیب میگیره. اینا نمونه هایی از این مسئله است که کسانی از این چیزایی بدشون میاد، به یه دلائلی اونا رو نمیگن، بعد یه حرفای دیگه میزنن. این عادت رو ماها از کودکی داشتیم. ماها از کودکی هممون مثلا دلمون درد میکرده یا خوابمون میومده، گریه میکردیم، گیر میدادیم به اینون، بعد مامانه میاد میگه بابا این خوابش میاد، اینو ولش کنید، این اذیتش نکنید، این خوابش میاد. یا این گشنشه، چی کار میکنه؟ این بازی باش بازی میکنی که گریه نکنی؟ این گشنشه، علت گریه شما بذارید بگم. خب بنده اینجا نمیخوام برم دشمن شناسی بکنم، این آغاز بحث ماست که پیامبر گرامی اسلام به چی دعوت میکرد که دشمنان برافروخته میشدن، برانگیخته میشدن کافران در دشمنی. اینو ما باید بدونیم تا ما که جزء دوستان هستیم انشاءالله بدونیم چی رو باید بپذیریم. و واقعا خودمون رو مخاطب پیامبر گرامی اسلام بدونیم، ببینیم واقعا حاضریم امتحان کنیم خودمون رو. یک آمار قرآنی ابتدا برای شما تقدیم بکنم. البته حدود 59 آیه، یک کمی کمتر در این باره هست. من نمیخوام همه 59 آیه رو برای شما بخونم، اما بعضی از این آیات رو براتون قرائت کنم. حالا مثلا از سوره اعراف بخونم یا بعضی سوره های دیگه. بذارید از سوره مثلا بله مائده رو هم، در مائده دو بار تکرار شده، از سوره اعراف شروع کنیم بهتره. میفرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الى آخر آیه. عبارت ها رو دقت کنید چقدر شبیه و این اصرار خداوند متعال که تکرار میکنه تا ما بهش توجه خاص بکنیم. و این آیه 59، آیه 65 در همین سوره اعراف، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. و الى این دوباره آیه 73 هست، و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ببینید دوباره در همین سوره آیه 85 و الا مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. من احساس می‌کنم خداوند متعال اصرار داره بفرمایه همه یه حرف می‌زدن، محورش رو پیدا کن. میریم سوره هود، دوباره اونجا و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله، این آیه 50. آیه 61 و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، این آیه 61. آیه 84 و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. یه جمع‌بندی، من 50 تا نخوندم، تا حالا 8 تا خوندم دیگه، چند تا خوندم آیه برای شما اشاره کردم قطعی از آیه. میفرماید یه جمع‌بندی در سوره نحل و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. مثلا کلن همه اینجوری بودن، هر امتی بود درش پیغمبری گذاشتیم که دعوت کن به خدا. البته اینجا ادامه میدن پروردگار عالم، من میخوام ادامه آیه رو بخونم براتون. فلقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقتی که جمع‌بندی میفرماین، در جمع‌بندی خداوند متعال در این آیه کریمه می‌فرماید از طاغوت اجتناب کن و بندگی خدا رو بکن. وسط هم نداره، تو یا بنده خدا میشی یا عبد طاغوت میشی. از طاغوت، کسی که به تو تجاوز میکنه، طغیان میکنه، حق تو رو ضایع میکنه، بپرهیز، بیا بنده خدا بشو. لائیک نداریم تو قرآن. جالبه، اینا خیالات بعضی هست که میگن بعضی ها بی دین هم. نه، بی دین نداریم. تو کیو داری میپرستی؟ فردش رو بگو. میپرستی یعنی چی؟ حالا ما خواهیم سر این کار داریم، حالا صبر کنیم دیگه. من سوره مؤمنون دوباره همینجوری مثل سوره هود، مثل سوره اعراف، یه سری پیامبران گرامی اسلام دوباره از نوح شروع میشه تا پیامبران بعدی، همشون دوباره شعارشون ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. من حداقل سه سوره قرآن رو به شما معرفی کردم که در سه این سه سوره یک سلسله آیات پشت سر هم تاریخ انبیاء ذکر میشه و اونجا شعار مشترکشون ان اعبدوا الله هست. خب احتمالاً باید درباره پیامبر گرامی اسلام ما به همین نتیجه برسیم که حضرت هم ما رو دعوت میکنن به چی؟ به عبادت خدا. بذارید یه دونه روایت هم بخونم کاملا معلومه. یادتون هست اون آیه قرآن رو که خداوند متعال فرمود فاستع به ما تو عمر، برو شروع کن بگو اون حرفی که ممکنه دعوا هم را بندازه، اما رو محکم شفاف و آشکار بگو اون چیزی که به دستور داده شده و عرض عن المشتکین. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب چیکار کردن؟ این کلام حضرته. حضرت اومدن و بعد فرمودن که یا معشر قریش و یا معشر العرب. ببینیم اولین جمله پیغمبر اکرم چیه؟ ادعوکم الى عبادت الله. پس ایشون هم میفرماد در واقع ان اعبدوا الله، من شما رو دعوت میکنم به عبادت خدا. بحث سر عبادته. حالا این عبادت مشکلش چیه؟ البته کلام مشهور دیگری هم هست که در اون کلام مشهور ما شنیدیم از پیامبر گرامی اسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا. درسته؟ این لا اله الا الله معناش برای مردم مکه واضحه. معناش چیه؟ ان اعبدوا الله. چون اونا اله شناسن. وقتی بهش بگی خدای تو، برو سراغ خدای واحد احد قهار،
اون میدونه این که من خدا رو به خدایی بپذیرم یعنی عبدش بشم. مردم اونجا میفهمن این حرفا رو. لذا قولوا لا اله الا الله تفلحوا برای مردم بنده ادعا میکنم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا برای اون مردم آشنا با دیانت معنای روشنی داره. معناش همونیه که همه انبیاء الهی فرمودن انا عبد الله. خب حالا مشکل عبادت چیه؟ عبادت به معنای عمیق کلمه، نه عبادت به معنای اجرای برخی از مناسک. مشکلش اینه. یکی از مهمترین ویژگی‌های عبد که هر کسی فکرشو میکنه یه رفیبش بر میخوره، بر میگیردش، دنبال شمشیرش میخواد بگرده که بکشه اونی که او رو به عبد بودن برای خدا دعوت کرده، از نظر روانی وقتی شما نگاه میکنید در فرد یه رفی ارتعاش ایجاد میکنه، همین الان هم میتونه امتحان کنی. بحث تاریخی نیست و خیلی مهمتر از این هست، میتونه موج اجتماعی علیه یک پیغمبر درست کنه. خیلی مهمه، نه فقط انگیزه یه نفر آدم بد. اون چیه؟ اون اینه که وقتی تو کسی رو دعوت کردی به عبد بودن، ان عبد الله، در واقع او رو دعوت کردی به مسلوب الاختیار شدن. اختیار خودتو باید بدی. میگه نه، اینو روح انسان میگه، زبان حال روح انسان. شنیدید میگن به روح معتقد هستی؟ این همون به اصطلاح روح انسانه که بهش معتقد هستی میگه. شما میگه ببین من چی کار کنم برات؟ نماز بخونم. میگه باشه میخونم. برم کاری دیگه نداری؟ آدم خوبی هم بشو. میگه باشه کار میکنم. نصف پولت هم بده. باشه نصفش هم میدم. آقا شرط چی هم حل شد؟ بریم آقا بلمون کن دیگه، چی میخوای دیگه از جون ما؟ 10 تا دستور دیگه هم بدین، این زیاد تکون نمیخوره از جاش. اما یه دفعه بهش بگو همه این دستورات رو من ازش طرف نظر میکنم، یه کار ازت میخوام. میگه چی؟ اختیارتو بده من. این نشو اینجا برق آدم رو میگیره، اینجا اونایی که بهشون گفته میشد ان عبد الله پیغمبر رو میکشتن، آدم های فهمیده بودن، میدونستن که این داره چی میخواد از اونا. بی اختیار میشد و آدم ها نمیخوان اختیار خودشون میدادن. بحث پسندیدن خدا نیست. تو بیا من برات از خدا تعریف کنم. بحث اعتقاد به خدا نیست. بله منم اعتقاد دارم خدا هست. حالا باشه چیکار کنم؟ شما هم که اعتقاد داری، من اصلا اعتقاد نداشته باشم، شما چه ضرری داری برای من؟ من چرا تو رو بکشم؟ برو معتقد باش 10 تا خدا داری. نه آقا یکی. آقا یکی چه فرق میکنه؟ تا دلت بخواد اعتقاد داشته باش به اهورامزدا اعتقاد داشته باش و از این بعد به مثلا دو خدایی باش، خدای بد خدای خوب، مثلا ناخدای خوب سه خدای عدد که کسی دعوا نمیکنه با دیگری. آقا من شما رو دعوت کردم به یه کار خوب، نمیخوام انجام بدم، برو حال داری تو هم ولمون کن. اما کی دعوا میشه؟ هی آدم یه دفعه انگار برق میگیردش، در مخالفت انگیزه قوی پیدا میکنه که به قتل برسونه پیغمبر رو. وقتی پیغمبر میاد ازش میگه اختیارتو بده من. نه نبین نشد دیگه، همه رو میخوای ببری یه جا. خب من زیاد از تو کار نمیکشم. آقا باشه تو اختیار منو گرفتی، معلوم نیست که لحظه چه بلایی میخوای سر من بیاری. اصلا من نمیخوای بلا سر من بیاری. آقا جون تو آدم خوب، من تو رو به عنوان امین قبول دارم، اختیارمو نمیخوام بدم به تو. چون بعد از که گفتی ان عبد الله، اختیارتو بده به خدا، بعدش هم حتما میخوای بکنم من نمایندگی میکنم از خدا اختیارتو رو اداره میکنم دیگه، این دیگه هیچی دیگه، جنگ مغلوبه میشه. بذارید همین جمله پیامبر گرامی اسلام رو یه قسمتش رو براتون بخونم. ببینید میفرماید ادعوکم، جمله بعدی ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله، دعوتتون میکنم شهادت بدید خدایی جز خدای واحد نیست. اونا معناشو میفهمیدن ها، این یعنی همو عبادالله. این بحث اعتقادی ساده نیست، بحث اعتقادی ساده بنده نمیتونم قبول بکنم، یه بحث اعتقادی ساده جنگ را میندازه. فصدع به ما تو عمر، آشکار بگو اگرچه ممکنه این کلمه اختلاف ایجاد بکنه. اعرض عن المشرکین، رو بگردون از مشرکین. و انی رسول الله، اعتقاد داشته باشید من دعوت میکنم شما رو به اله واحد و اینکه من پیغمبرم، یعنی اختیارتون رو بدید. دوستان من تا قبل از اون مردم چجوری زندگی میکردن؟ امام صادق علیه السلام میفرماید عرب همیشه یه بهره از دین حنیف داشته. دین حنیف چی بوده؟ حرفای خوب توش بوده ولی به اختیار خودشون بندگی میکردن. اختیار هنوز تو جیب خودشه، برای خودش آدم خوبیه دیگه، چیکارش دادی؟ اختیار رو داشته باش. بعد حضرت ببین چی میفرماد، فعجیبونی تملکو به العرب، به من جواب بدید تا پادشاهی عرب، و بعد میفرماد عجم، و بعد ملوکم فی الجنه، پادشاهانی در بهشت باشید. ها رسول خدا دارن به من وعده پادشاهی میدن، میدونی برای چی؟ میخوام رندی کنم ها، میخوام ببین حرف دل مشتکین رو بفهم، اینا چه بدبختی میکشیدن، تو باید اونا رو درک کنی، انشاءالله جزو اونا نیستی یا نباشی، ولی باید بفهمی مغز همار که نمیخوردن که اونا، چه مرگشون بود یه فیل برق میگرفتشون. این بود، ببین ببین این ایشون دارن پادشاهی جهان رو به ما وعده میکنن، میدونی برای چی که پادشاهی تو بهشت رو به ما وعده میکنن، میدونی برای چی که برای اینکه میخواد الان پادشاهی منو بر خودمو بگیره، معامله بله، منو به پادشاهی بهشت داره وعده میده، میدونی چرا؟ برای اینکه میخواد الان پادشاهی منو به خودم از خودم بگیره، عبد شدی دیگه پادشاه خودت نیستی، میخواد الان منو برده کنه بعد قول نسیه میده، میخواد الان منو برده کنه بعد قول آینده رو میده. این که جلسه عمومی بود با اون جلسه فامیلی یه فرقی داره، شاید در برخی از روایات تو اون جلسه فامیلی فرمودن هر کی اول به من ایمان بیاره بعد از من ولی خدا خواهد شد، وصی خدا خواهد شد، وصی من خواهد شد و جانشین من خواهد شد. ببین بازم داره وعده پادشاهی میده، تشویق میکنه، میدونید چرا؟ چون میخواه الله همه رو بگیره. مثلا یک کسی بیاد جلوی شما ببخشید یا رسول الله من رو ببخش، من در عالم مثال خیلی خراب میکنم بس و دیگه کار چاره این ندارم، من بیام مثلا به این رفیقم میگم آقا اون دفترچه تو به من بده من یه چیزی عوضش میدم، این میگه که خب چی مثلا بیا مثلا دفترچه، میگم من یه بی ام وی آخرین مدل بدیدم، میگه چی سب کن ببینم خیلی مهم شد نکنی قیمتش خیلی بالاتر از اون بی ام وی هست، این چی هست که من چون میدادم ها اون بی ام وی بخواد بده، میگه آدم نادونی نیست من یه چیزی میگه آن چی سب کن ببینم. آقا یه کسی شما رو یه وعده درست حسابی داد، ببین میخواد یه چیز درست حسابی ازت بگیره. پادشاهی در بهشت رو داره نصیبت میکنه و پادشاهی بر عالم رو، این یعنی میخواد یه چیز مهمی ازت بگیره، واقعش هم همینه. اون چیه؟ اون اختیارته، اختیارت بده من آقا جون، تو بگو من میخواد چیه، با خودم اون کارو میکنم. و
خودم این کارو
میکنم. اختیار رو نمیخوام بدم. بابا چرا اختیار رو میخوای بگیری؟ بگو من چیکار بکنم چیکار نکنم، یا دو تا چه انجام میدم یا انجام نمیدم.
و اینجا دیگه شاعر میگه مردشور همه اون کارهای خوبی که با اختیار خودت انجام میدی. و این که شاعر میگه مردشور همه کارهایی که با اختیار خودت انجام بدی، نتیجه تاریخیش این میشه که خدا قربانی قابیل رو نپذیرفت. جالب اینه که دین ما اسمش چیه؟ ان الدین عند الله الاسلام. اسلام هم اسلام یعنی چی؟ اختیارتو بده. مسلمون میشد طرف اختیارشو میداد. الان ممکنه کسی به این معانی دقیق الفاظ و لوازم اون توجه نکنه، ولی اون زمان نایی که مخالفت میکردن میفهمیدن مثلا سبی چی مخالفت میکردن. خب جلسات قبل یادتون باشه ما یکی از دلایل کلیدی رو چی گفتیم عزیز من؟ بفرمایید. حسادت. دوستان من، حسادت موج اجتماعی اینجوری را نمیتونه بندازه که مسلوب الاختیار شدن یه دفعی در آدم غضبی میتونه ایجاد بکنه. دعوت به بندگی که میکنی، میخوای اختیارشو در واقع ازش بگیری، شما میتونی یه گروهی رو جمع بکنی علیه پیغمبری که شما رو جامعه رو دعوت میکنه به بندگی را بندازی. موج اجتماعی که ناراحتی از بفرمایید مسلوب الاختیار شدن دعوت به بندگی ایجاد میکنه علیه یک پیغمبر، خیلی قوی تر از موج اجتماعی است که حسادت ایجاد میکنه. حسادت توی برخی اینجوری غضب ایجاد میکنه. البته حسادت به اضافه مسلوب الاختیار شدن که بشه دیگه، یه به کجا میرسه؟ خودش هم حاضر به کشتن بده. میگه آقا من میمیرم فوقش تو این جنگ دیگه، ولی من نمیخوام اختیارم از دست بدم. شما الان متوجه هستید دوستان چه اتفاقی داره میفته دیگه؟ بله آیون بزرگواران، من دارم سوال میکنم، من در حال سخنی کردن نیستم. بغل دستی نگو، این همین جوریه، خوش سوال میکنه جواب میده، جواب بده. من دارم واقعا سوال میکنم. آقایون الان شما میدونید داره چه اتفاقی میفته؟ اگر شما این بیان رو بردارید، همین الان تو جهان میتونید آدم ها رو دعوت کنید به دین خدا، همون کار پیغمبر اکرم رو انجام بدید، عکس العمل ها رو ببینید. آقا مسلمون میشین، اختیارتو میدین. حالا این اختیارتو الان در زمان غیبت کی باید مدیریت کنه؟ بحثیست که بماند. عکس العمل چی بود؟ فستهز اومنوه و زهکو، مسخره کردن و خندیدن. خواهش میکنم اگه چیزی جز این بود مسخره میکردن؟ دقت کنید. و قالو جنن محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم. نعوذ بالله. چی فرمودن؟ فرمودن چون جن‌زده شده. چرا؟ چون درخواست خیلی بالایی داشته. بله دیگه، مثلا الان شما برید دم یه خونه ای میگید آقا این آشغال میذارید دم در، مواظب باش مشماش پاره نشه. نمیگه تو دیوونه ای، میگه آقا درست میگه. من نمیخوام این کارو بکنم. اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو درست میگی، ولی من نمیخوام این کارو بکنم. دیوانه نمیگه دیوانه. وقتی تو یه حرف عجیب غریب بزنی به تو میگه دیوانه. پیامبر گرامی اسلام چه حرف عجیبی زدن که اونا بهش میگفتن دیوانه؟ مجنون میگفتن. بعد پیامبر گرامی اسلام رو بعضی ها مؤثر بود، وقتی مؤثر بود میگفتن کاهن ساحر. ببین سحر کرد. آقا آدم چجوری میتونه این حرف رو بپذیره؟ اینا پذیرفتن. نگاه کن نگاه کن، جادوشون کرده.
مگه چه حرفی میزد اگر کسی میپذیرفت؟ پیامبر نعوذ بالله میشد کاهن، ساحر. اگر نمیپذیرفتن پیامبر گرامی اسلام میشد مجنون. مگه چی خواسته از آدم جز این که دعوت به خوبی ها کرده؟ ده نه خب آقا اینجوری نیست که. خب عزیز من، دعوت به خوبی ها که تا دیروزشون آدم خوبی بودن، لابدم با رفتارشون دعوت به خوبی ها میکردن. کسی به ایشون گفت کاهن و ساحر؟ کسی به ایشون گفت مجنون بودن؟ تو آخر آدم معقولیه؟ خیلی آدم محبوب و مطلوبیه؟ تا دست گذاشته روی نقطه ضعف ما، اختیارتو بده،
اختیارتو بده. دوستان من، خواهش میکنم تأمل بکنید ببینید که واقعا این میتونه اون علت روانی عمیق و پنهانی باشه که در وجود آدم ها هست. یه دفعه مقابل انبیاء الهی موضع میگیرن. شما که من و شما که مسلمان ارثی و میراثی هستیم، ما هم باید از خودمون سوال کنیم. حاضر اختیارتو بدیم؟ آقا من اختیارم بدم یعنی یه دونه گناه هم نکنم؟ نه بابا، بالاخره گاهی زیرابی گناه دیگه، حالا دیگه پیش میاد دیگه، بعدش می غلط کردم، سوء استفاده کردی از فرصتی که خدا بهت داد. تو بنا رو بر این بگذار که اختیارتو بدی. آقا همه الان مسلمون بشن، الان قولوا لا اله الا الله تفلحوا. با من تکرار کنین، اشهد ان لا اله الا الله. آقا خدا رو پذیرفتی؟ با اینکه ما یک شنبه هم نیست رفتیم، البته خب شب جمعه است دیگه، طبیعتا میریم حسینیه، هر روز یه جایی باید بده آدم دیگه، حتما دیگه نمیدونم. رفتیم و شهادت اینمون رو دوباره تکرار کردیم. حاضر شدی اختیارتو بدی؟ اینو بگو. حاضر شدی خوب بشی؟ چیه؟ ولش کن حرفا رو. بگذارید امام صادق علیه السلام یک بار تفسیر فرمودن حقیقت عبودیت رو. من حدیثش رو براتون بخونم. حدیث البته مشهوره، حدیث عنوان بصری. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن حدیث عنوان بصری رو بنویسید، هر هفته بخونید. حالا این حدیث حقیقت عبودیت رو توضیح میده. حقیقت عبودیت یعنی چی؟ یعنی بی اختیار بشی. بفرمایید. تو باید بفهمی تا درست مسلمون بشی، تو باید بفهمی که چرا بعضیا نامسلمون میشن. داستان سر چیه؟ اون نقطه دقیق عبودیت چیه؟ خوب بودن صرفا نیست. حالا حدیث عنوان بصری حتما داستانشو میدونید، یا من بگم الان یه بار بگم؟ عنوان بصری کسی بود که زیاد اعتقاد به امامت و اینا هم نداشت. ظاهرا اینجوری که من دیدم اینجوری بود، ظاهرا تا آخرم درست نشد، ولی ارادت داشت به امام صادق علیه السلام، ارادت داشت به این خانواده. چندین بار اومد خدمت امام صادق علیه السلام برسه، آقا راهش ندادن، خیلی دلش گرفت، رفت کنار، مثلا رفت مسجد، شروع کرد به دعا مناجات، خدای قلب امام صادق رو به من مهربان کن و اینا. دفعه بعد اومد آقا راهش داد، منتظر شد آقا نمازش تموم شد، خدمت آقا رسید. آقا فرمود که کنیت چیه؟ او گفت ابا عبدالله. ابا عبدالله بود عنوان بصری کنیتش. آقا فرمود ثبت الله کنیتک، انشالله واقعا بنده خدا بشین. بعد پرسید، آقا فرمودن که چی میخوای الله شما؟ خود عنوان بصری میگه اگه امام صادق علیه السلام منو بیرون کرده بود خوشحال میرفتم، چون همین یه دونه دعا رو برای من کرد. یعنی اینقدر تحت تاثیر شخصیت امام صادق علیه السلام قرار گرفته بوده، ولی تا آخر اون اختیارشو نداد. بعد آقا فرمود حالا چی میخواد؟ گفت آقا من اومدم کسب علم بکنم پیش شما. آقا فرمود علم که به تعلیم و تعلم نیست، به این گفت و شنودها نیست، علم با حقیقت و عبودیت به دست میاد. پرسید آه حقیقت عبودیت چیه؟ یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت فرمودن سه چیزه. قال ثلاثه و اشیا: ان لا یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله الیه ملکا. این که انسان ما خودشو مالک چیزایی که داره نبینه.
آقای پیرهن مال شماست پوشیدین؟ بله؟ مال شما نیست. باور کن، باور کن مال شما نیست، صاحبش نیست،
صاحب بچت نیستی، صاحب خودت هم نیستی. باور کن،
این حقیقت عبودیته. خیلی زخده، این اختیاراتو بده دیگه. ببین، لأن العبید لا یکون لهم ملک، یرون المال مال الله. عبد که مالک نمیشه، که مال رو مال خدا میبینه. بندگان خدا اینجوریه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. اون وجه دوم حقیقت عبودیت اینه که برای خودش کسی نقشه نکشه. بذارید اول من رک ترجمهش کنم، بعد اگه شبهه ایجاد شد برطرفش کنم. هیچ کس برای خودش برنامه نریزه، تدبیر نکنه. عب چی کار هست برای خودش برنامه؟ من میخوام فردا من بی خود من مرسوم منو ببرم. کی گفت؟ شما من و شما که ول معطلیم. خداوند متعال به رسول خودش، به حبیب خودش، به بزرگ عبد خودش فرمود میخوای یه کاری فردا انجام بدی؟ بگو انشالله. اگه خدا خواست من این کار رو میخوام بکنم. اگه خدا خواست. ما پدری داشتیم، خدا رحمتش بکنه، اصلا کلام در نیومده از دهن، میگفت انشالله. بگو انشالله. گفتم بابا من بذار بگم جمله رو. من همیشه با ایشون گفتگو داشتم، میگفتم خب من جمله رو بگم بعد بگم انشالله. من میخوام فردا برم کوه انشالله. من میخوام بگو بگو انشالله. بابا خب حالا من نگفتیم شب مردی مثلا جمله محقق نشد دیگه انشالله هم نمیخواد. من همیشه یادم میرفت بگم انشالله، آخرش میگفتم. هنوز هم فکر کنم آخرش میگم دیگه، آدم نشدید دیگه. شما همون اولش بگو انشالله. بگو انشالله. من میفهمم فردا میخوای حرف بزنی. چرا فردا همجوری حرف میزنی؟ حالا اومدیم و آخرش یاد دارم بگی انشالله. گیر میداد در آخره. خدا رحمتش کنه. لا یدبر العبد لنفسه تدبیر. آقا پس ما برنامه ریزی نکنیم؟ آقا این سوال، این شبهه. پس ما اصلا برنامه ریزی نکنیم؟ چرا؟ برنامه ریزی بکنید اینجوری. جستو داشته باش. اینجوری اجرا کن برنامه ریزی. ما فردا میخواییم چیکار کنیم؟ چه فردایی؟ چه مایی؟ چیه؟ بله میزن. اینجوری به خودت، به هیکل خودت بخند. واقعا تو در حالم هیچ کاره ای. گیر نده سپیچ به تدبیر خودت. تقدیر خدا به تدبیر تو خندید، تو هم بخند. الان لبخند بزن. نه اینکه تدبیر نکنه ها، یعنی صرف نگیره این تدبیرش. اولا که تو اون زمینه که خدا دستور داده برای خودش نقشه بکشه. ثانیا دوستان من، زیاد برای خودتون نقشه نکشید. فرشته ها میخندن، لبخند میزنن. خوب نیست آدم اینقدر مرد و بچه مردم بخنده. فلا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. خب دیگه ویژگی بعدی چیه؟ و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه، و همه مشغولیتاش به امر و نهی الهی باشه. کار دیگه نداره انجام بده. شو کار دیگه هم داری؟ اختیار رو بده. اینا استا همه نشون میده که حقیقت عبودیت دادن اون اختیار است. خدا چی داده به انسان و میخواد بگیره؟ چی داده به انسان؟ اختیار. و بعد میخواد اینو بگیره. خب شما از در روانشناسی بفرمایید که انسان ها کی متوجه میشن مثل اینکه یه اختیاراتی دارن ها؟ کی متوجه میشن؟ کی انسان ها متوجه میشن مثل یه اختیاراتی دارن ها؟ کم کم سرگوششون میجنبه. حدود 14 سالگی. مثل اینکه ما یه اختیاراتی نداریم ها. بله نداریم. همون موقع که مزه اختیار میخواد بره زیر زبونت، اختیار بده ببینم. قول لا اله الا الله گفتم. چه بساط خوشگلیه تو عالم. دوستان من، بنده الان
شما الان شاهد هستید که داره چه اتفاقی میفته دیگه. یعنی ما زیراب تمدن غرب رو میتونیم با این حرفا بزنیم نابود کنیم. تمدن غرب که الان پناه برده به معنویت‌های کاذب، معنویتی که درش خدا هست که باهاش بری نرد عشق بازی کنی، اما اختیار تو بهش نمیدی، عبدش نمیشی، تاییدش میکنی خدا رو، تحسینش هم میکنی ولی عبدش نمیشی. معنویت غرب که بر خود مختار بودن انسان تاکید کرده، ابلیس خودش خود مختار شد و نهایت رسالتش هم اینه که یک کاری بکنه انسان ها خود مختار بشن، جلو خدا وایستن، اختیارشون رو به خدا ندن. خدا هم میفرماد بیچاره اختیارتو به من نمیدی، اختیارتو به کی میدی؟ نه به هیچ کی نمیدم. خدا میفرماد من تکرار میکنم، بیچاره اختیارتو به من نمیدی به کی میدی؟ نه من به هیچ کی نمیدم. خدا میفرماد من دوباره تکرار میکنم، بدبخت اختیارتو به من ندادی، اختیارتو ببین به کی دادی. همون شد رفت. نه زبان حال خداست، نگیم کجا نوشته بود. این که میفرماد فشتن بود طاغوت، مردم چرا تحت سلطه طاغوتن؟ چون اختیارشون حاضر نشدن به خدا بدن. اختیارشون رو به خدا بدن از طاغوت جدا میشن. دعوت اول پیامبر گرامی اسلام چی بود؟ هر کی میخواست مسلمون بشه باید چیکار میکرد؟ باید مسلمون میشد، باید خدا رو به الوهیت اقرار میکرد، الله تبارک و تعالی رو، اختیارش رو در واقع به او میداد. خدای من است، خدای من است معناش این نیست که خالق من است، معنای این است که، معنای آن این است که من عبد او هستم، من حاضرم اختیارم رو بدم به خدا. حالا دوستان من خودمونیم، حالا الان دیگه شعار و اینا رو بذاریم کنار، رو کمی خود خصوصی صحبت کنیم. من و شما واقعا اختیارمون رو حاضریم بدیم به خدا؟ سطحیشو میدونم ها، ولی مسلمون نبودیم. عمیقشو حاضریم؟ یکم فکر کنیم. اینو سوال پیغمبر اکرم از ما میخواد بینیم ما پذیرفتیم. در یه روایتی میفرماد اگه کسی اختیارشو داده باشه به خدا، یعنی عبودیت رو پذیرفته باشه، تو مشکلات ناله نمیزنه. و چی ناراحتی؟ آخه این بیل شکسته، ما این میخواییم بیل بزنیم، خاک کم برمیداریم. یا به تو چه ربطی داره؟ بیل مال من، تو مال من، زمین کشاورزی مال من، دستور من دادم، من گفتم تو با این بیل شکسته اینجا شخ بزن، من اصلا میخوام نزنه. تو چی کاری؟ تو کارتو بکن. ناراحتی چرا؟ تو اختیارتو دادی؟ چرا جوون باید، نوجوون باید از 7 سالگی نماز بخونه؟ و اینکه آماده بشه 14 سالگی بهش بگن کل اختیارتو بده باشه. 7 سال مقابل این خدا مؤدب ایستاده، حالا آمادگی اینو پیدا کرده که کل اختیارشو بده، منتظر دستور باشه. شما فقط وقتی میتونید به کارهای خودتون بپردازید که خدا بنده متعال دستور بدن برو به کارهای خودت بپرداز. عبد یعنی عبد الله، کلمه محوری بود، نمونه هاشو خوندم. عبد خدا نشی چه اتفاقی میفته؟ آقا موضوع سیاسی میشه. بیا حالا ما چه خاکی به سرمون بریزیم، رفتیم یه منبر اخلاقی تاریخی تحلیلی بریم آخرش هم سیاسی شد. بیا و هر کی میبینیم مرض داره در مقابل پروردگار عالم که حاضر نیست بنده خدا بشه، اختیارشو به خدا بده، این مرضشو یه جوری تو عرصه سیاست رو میکنه. بحث سیاسی نیست، از اختیارش آزاد نیست به خدا بده، میکشه خودش یه راه در رو پیدا کنه. میرم بی بحث سیاسی میشه وشتنه بر طاغوت. بابا سیاسی شد چرا؟ حالا شما داشتی سر بحث ارتباط ما با خدا صحبت میکردی که آقا خدا مجازات میکنه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کافر شدی ولی یه تو طاغوت خواهد شد، دست تو نیست، این سنت منه تو عالم گذاشتم. بین عبد طاغوت شدن و عبد خدا شدن فاصله ای نیست. این اوضاع سیاسی چرا در عالم ایجاد شده؟
برای اینکه عبد خدا نشدن، عبد طاغوت شدند، دست خودش نیست. میشه قطعاً عبد طاغوت میشه. چرا دشمنان ما سعی دارن جوانای ما بیشتر گناه بکنن؟ میگه این هرچی عبد خدا نشه سه به هیچ بازی به نفع منه. اونم میدونه لامصب، اونم میفهمه این حرفا رو. جوابیده اون نمیفهمه. اونم متوجهه. یه دفعه بحث سیاسی میشه. بیا. بعد میری جلوتر. چه خاکی به سر اون بریزیم. بحث امنیتی میشه. حالا آقا شازده تو میخوای عبد طاغوت بشیم. ما چه گناهی کردیم؟ تروریست ها رو میخوای بفرستیم ما رو به خامونه گردنمونو مثل چهارپا ببره به قول سید حسن نصرالله. این سلیقه ملیقه چیه؟ اونو چیکارش میخوای بکنیم؟ میشی ناخه ما میخوایم حالا یک کمی وا بدیم. چی رو وا بدیم؟ چی رو میخوای وا بدیم؟ چی رو؟ گلوی ما رو؟ فرسه روستا ما دوست نداریم کسی گلوی ما رو با چاق و عره ببره. باید چی رو ببینیم؟ نه دیگه. ما بدونیم این دشمنه. یه دفعه بحث سیاسی میشه، یه دفعه بحث امنیتی میشه. اینجوری میشه که اونجوری میشه، بعد اونجوری میشه که اونجوری ها میشه و بعد همه جور میشه دیگه. انشاءالله خداوند متعال ما رو به بندگی خودشون مشرف بکنن، ما مسلمون بشیم، حاضر بشیم اختیارمون رو بدیم. آیون شما تک تکتون عرفانی بحث کنیم. یادتون هست اول صحبت گفتم که من آمادگی ندارم برای بحث امشب، یه کلی دیوان باید اینجا باشه. چقدر شعر میشه خوند که تمام عرفای ما به معشوق و معبود و محبوب ازلی خودشون و محبوب ازلی و ابدی خودشون میگه چی؟ میگه اختیار از من از کف دادم و من مجنون تو هم و تو میبری هر جایی دلت میخواد و به هر کجا میبریم، به هر کجا میکشیم، میکشیم دیگه. همینجوری میگه اصلا ما که دیگه اسیر غمزه توییم، تو با ابرود که بالا پایین میره حال ما جذبت میشه و ما وابسته توییم. ما همینجوری. یه همش همین حرفه، همش معنای عبودیت. ما اختیارمون از صمیم دل دادیم به تو. به تیغم گرزنم دستش نگیرم و اگر تیرم زرن منت پذیرم. هر کاری با ما بکنه ما تسلیمیم. این همونه. چقدر زیبا از دست دادن اختیار داره صحبت میکنه. یه وقت میگه من غلامتم، یه وقت میگه من دیوونتم، یه وقت میگه تو ارباب منی، یه وقت هر دفعه یه چیزی میگه. شاعرانش هم خیلی قشنگتر میشه و زیباست. ولی ببینید الان تو جهان دارن یه عشق دیگه توضیح میکنن، عشق خودخواهانه. من تو را دوست دارم، میخواهم تو را تصاحب کنم، صاحب بشوم. ولی عشق حافظ عشق عبده. من تو را دوست دارم، تو صاحب من شدی. حالا ببین خیلی فرق میکنه. چقدر این دوتا عشق با هم فرق میکنه. شما انشاءالله فردا برید از صبح تا شب ترانه گوش بدید، ببینید این مضمون عاشقانه‌اش خودخواهانه است، دنبال تصاحب معشوقه، یا اینکه نه معشوق و صاحب خودش میدونه. بعد عمرت زایه بشه، تباه بشه، بین بره دنبال کاره. بعد در ادعیه اون همه گریه مناجات برای چیه؟ برای اینکه بنا نبوده از اختیار خودش استفاده کنه. از اینجا شروع میشه گناه. از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که من از اختیار خودم سوء استفاده کردم. خدا میخواد کل اختیارتو به من بده. کار خوب نمیخواد برای من بیاری. کار خوب برای من میاری که چی مثلا؟ نه دیگه، خدا من نمیخواستی من این کارو بکنم، تو سرت بخوره. من میخواد چیکار کار خوب؟ من خودتو میخوام، اختیارتو به من بده، اختیارتو به من بده. نمیده. انشاءالله یه زمانی اختیارمونو به امام زمان علیه السلام کامل بدیم. آقا میپذیره، آقا خیلی کریمه، آقا شما بگو نمیپذیره، آقا میپذیره. امام حسین نشون داد میپذیره. امام حسین هر کی تو کربلا اومد اصلا نگاه نکرد کی هست، پذیرون وحب بود. میگن دو رکعت نماز نخونده در اسلام، پذیرون نگاه نکرد اصلا نگاه نمی کنه، اختیارشو داده. آره آقا جون بگو بیاد. یک کسی بود یک جنایت بزرگ انجام داده بود به نام هور، وقتی اختیارشو آورد کفشا رو به گردنش آویزون کرد، خاک به سر خودش میریخت، میاد یعنی من اختیارمو دادم ارباب. اصلا آقا نگاه نکرد بدیاشو، اصلا حرفی نزد، بحث سر کار بد و خوب نیست کردید، من اختیار تو برده برده. حالا یه تعبیری من یادم از قدیم دیدم که فرمود علی اکبرم برو عموتو بغل کن، هر شد برادر، اختیارو داد. اولین کسی که اختیارشو داد مصعب بن عقیل بود. مصعب بن عقیل رفت تو راه، آقا امام حسین علیه السلام فرمود مصعب برو این ماموریتو انجام بده. یعنی تنهایی داشت میرفت تو دهن شیر دیگه، دعوت شده بود ولی اوضاع زیاد قابل پیشبینی نبود. رفت، طوفان، راه خراب شد، راهنماها از بین رفتن تو راه، آقا برگشت نتونست بره، سفر به هم خورد، بد بیاری میگم. اومد گفت یا ابا عبدالله این سفر سفر عجیبیه، راه باز نمیشه آدم بره. آقا امام حسین فرمود مسلم من، عزیز من، من کسی از تو نزدیکتر، خوبتر، قابل اعتماد داشتم میفرستادم، برو. باش، مسلوب الاختیار شد و رفت. اون شبی که تو محاصره افتاد یه کار قشنگی کرد مسلم بن عقیل. نمیدونم میشه تحلیل های عارفانه هم پاش گذاشت. بچه هاشو گرفت، دو تا پسر بچه بنابر نقل همراهش بودن. حالا این دو تا پسر بچه چقدر به بابا عاطفه داشتن، جدا نمی شدن از بابا، داستانیه. ما تعزیه مسلم بن عقیل بچگیامون دیدیم که اینا گریه می کردن از بابا، می خواستن جدا بشن. بابا تو کجا میری؟ خب ما هم با تو میایم. دید پناه نداره دیگه، قصه عوض شد، الان می ریزن می کشنش. گفت این بچه های من لااقل سالم بمونن، داد به شوره قاضی ملعون که خودشو بدون هیچ مزدی فروخت به عبید الله. چرا بچه ها رو گذاشت؟ خواست آزاد بشه. شبیه این حرف رو، این تحلیل رو برای ابوالفضل عباس میکنن. میگن عباس چرا بچه هاشو نیاورد؟ خواست آزاد باشه، آزاد باشه که راحت در اختیار حسین باشه. یه وقتی گوشه ای از توجهش متوجه بچه ها نباشه، بچه ها شدان که وقتی اختیارش رو دست ارباب داده، این ارباب ببردش به هر جایی که دلش میخواد. خیلی داستان مسلم دردناکه، خیلی داستان هولناکی داره، خیلی مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید. البته لا یوم که اومی که یا ابا عبدالله. ولی بعدش اون بچه های مسلم رو داد. مدتها بچه های مسلم بن عقیل زندان بودن. نامرد این بچه ها رو بر میگردوندی. بچه ها فرار کردن به واسطه یه زندانبانی که مدتها گذشته بود، گفت شاید دیگه کسی با اینا کاری نداشته باشه. یه نامردی این بچه ها رو دستگیر کرد. دیگه داستانشو میدونید. میخواست سر از بدن اینها جدا بکنه. بزرگتر اول خودشو جلو مینداخت، کوچیکتر اول خودشو جلو مینداخت. آخر سر داداش بزرگی گفت اول باید منو بکشی. گفت چرا؟ گفت چون پدرم این داداش کوچیکمو به من سپرده. من باشم جلو چشمم. بخواد او به شهادت برسد، قولی که به بابام دادم و وفا نکرد، من نباشم.
مسلم چه دلی داشته، چه دلی واقعا، چقدر نورانی بوده، خدا ازش چه قربانی هایی پذیرفت. سر از بدن برادر بزرگتر جدا کرد، برادر کوچکتر شاهد بود، بدون هیچ رحمی زن اون نامرد هر چه زجه می‌زد، غلام شمشیر رو انداخت، گفت من باید سر اینها رو ببرم جایزه بگیرم. عبد میشه دیگه، عبد طاغوت شده، چه جنایت‌هایی میکنه. میخوام میگم مسلم دو تا قربانی بزرگ دادی، خدا ازت قبول کنه، اما تو کجا، کربلا کجا که این قربانی ها جلو چشم حسین بالو پر زده. اینجا برادر بزرگتر صدا زد، من قول دادم به بابا، بابایی که نیست، بابایی که به شهادت رسیده. حسین هم قول داده بود علی اصغر رو آبش بده برگردونه. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.